أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث امشبمون در مورد نحوه بیان تمثل و تجسم اعمال در روایات از ام از اعمال خیر و اعمال شر. قبلا هم در جلد یک این نکته رو داشتیم که بیان روایاتش بیان استعاره‌ای و تمثیلی هستش بیشتر، چون در مورد عالمی میخوان صحبت بکنن که متوجه نشد. آن تمثل تجسم اعمال مبتنی بر ظهور در بعد 63. خیلی خوب اینجا گفتیم هستید. تمثل و تجسم اعمال مبتنی بر ظهور باطن در برزخ است. ما وقتی صحبت از تمثل و تجسم میکنیم، یعنی مثال یافتن، شکل پیدا کردن، ظهور یافتن، و خیلی واضح هستش که باید باطن ظهور پیدا بکنه تا تمثل و تجسم معنا پیدا بکنه. اگر از جهت این طرف دنیا در نظر بگیرید، شما ما عملی رو که داریم الان انجام میدیم، عمل انجام میشه، صورت خاصی هم بعد از انجام دیگه نداره. مثلا ما دروغ میگیم، تمام شد رفت به کارش، غیبت میکنیم، عرض کنم خدمتون که عبادتی میکنیم، کار خیر رو انجام میدیم، حقیقتی رو میگیم، اینکه این کار دارای شکل، تجسم، ظهور هست یعنی چی؟ اینجا که معنا نداره، نه که معنا نداره، این در ظاهر معنا نداره، ولی برای کسایی که در همین جام ارتباط با برزخ دارن معنا براش دارن، و کسایی که اهل معنا هستن معنا رو خوب میفهمن، ولی به حسب ظاهر این چنین هستش که تمثل و تجسمی نیست. خب مربوط میشه پس به کجا این تجسم و تمثل؟ مربوط میشه به برزخ. برزخ هم قطعاً اگر ظهور نداشته باشه، اینها بخواد ظهور برزخی پیدا نکنه، تجسم و تجسد هم و تمثل هم معنای پیدا نخواهد کرد. بخونیم متن نوشید، بحث ساده‌ای هست. از جمله موضوعاتی که لازم است در باب تمثل و تجسم با آن توجه به آن توجه داشته باشیم تا در برداشت از روایات برای ما مفید باشد، این است که اصولاً و به طور کلی مسئله تمثل و تجسم مبتنی بر ظهور باطن انسان در نظام برزخی است. به طوری که کراراً اشاره کرده این، درون و باطن انسان با همه ریزکاری هایی که دارد با ورود برزخ به ظهور می رسند و هر خصوصیتی از خصوصیات درونی و روحی انسان و در تعبیر بهتر همه خصوصیات درونی و روحی وی با همان ترکیبی که دارد ظاهر گشته و صورت پیدا می کند. و آنچه در زندگی عالم درونی ما می باشد و آنچه در زندگی دنیوی عالم درونی ما می باشد که از کم چی هستش؟ باطن اول. یادتون هستش مرتبه باطن رو عرض می کردیم، گفتیم این مرتبه چی هستش؟ مرتبه اول باطن هستش. آنچه در زندگی دنیوی عالم درونی ما می باشد در برزخ برای ما عالم درونی نخواهد بود. اونجا دیگه ظاهر شده، اونجا چی هستش؟ ظاهر شده، و بلکه عالم ظاهری ما خواهد بود. پس اونچه که ما در باطن داریم به محضی وارد برزخ بشیم چی پیدا میکنه؟ میشه ظاهر، همش میشه ظاهر، میشه ظاهر دیگه. اون به اصطلاح عالم باطن نیست. اما یه نکته ظریف هستش، آیا دقیقاً همه اونجا که ما الان در باطن داریم اونجا ظهور پیدا خواهد کرد؟ نه. چرا؟ چون گفتیم ما یه مرتبه از باطن رو گفتیم، باطن چند مرتبه داره؟ مراتب دیگره، یعنی مراتب دوم به بعد باطن مال کجاست؟ مال آخرت هستش، مربوط به آخرت هستش. خب پس رابطه، دقت بفرمایید، رابطه عالم درون ما با عالم برزخ ما رابطه عموم و خصوص مطلقه. یعنی عالم برزخ ما عالم درون ما هست الان، ولی عالم درون ما عالم برزخ ما فقط نیست، بلکه سلام علیکم، عالم درون قسمتش مربوط به برزخ ماست و قسمتش مربوط به چی هستش؟ به آخرت ماست. درست شد؟ اینو با چی بیشتر بتونیم بفهمیم؟ با اون درس مراتب باطن، که باطن انسان وقتی میگیم یک مفهوم ساده نیستش که یه مرحله باشه بگیم بله ما یک درونی داریم. یه چی داریم؟ یک برونی داریم، یک ظاهری داریم، یک باطنی داریم. نه، باطن داره مراتب مختلفی هستش، داره مراتب مختلفی هستش. و همه آنچه در درون ما وجود دارد صورت پیدا خواهد کرد، صورتی متناسب با نظام برزخی و احکام خاص آن. این توضیح دادم برای چی؟ برای اینکه این کلمه همه‌ای که نویسنده محترم حفظه الله تعالی عبورتن ما رو به اشتباه نیندازه. ایشون فهمودن همه آنچه که ما در درون داریم، ولی همه آنچه ما در درون داریم ظهور نخواهد کرد. همه آنچه ما، آنچه که ما در باطن اولمون داریم، باطن اولمون داریم، اون ظهور خواهد کرد، نه همه اونچه که ما در باطن داریم. قسمتی از باطن ما میمونه برای که؟ برای قیامت. یعنی اونجا یوم تبل السرائر، دقت بکنید، این یوم تبل السرائر مربوط به کجاست؟ مربوط به قیامت هست یا برزخ هست؟ بله؟ قیامت دیگه. پس وقتی میگه یوم تبل السرائر، حاشی از این هستش یک حقایقی در وجود بشر هست که حتی در برزخ هم ظهور نخواهد کرد. ولی یوم تبل السرائر معنا داشت؟ معنا نداشت. چیزهایی هستش که میمونه برای قیامت. البته چیز همونطور که قبلا با عرض کردم، چیزهایی هم هستش که اصلا حسابرسی نداره در برزخ. یعنی اصلا کلن پرونده بسته است تا کجا ظهور پیدا بکنه؟ تا قیامت ظهور پیدا بکنه. اینم دلائلی داره که چرا پرونده بسته است و میمونه تا در قیامت بهش پرداخت بشه. اگر بشه سوال آخر سر بهتر است. نه، بحث این نیست که حالا چی هست. بله مشخص هستش که مثلا چه چیزایی هستش که به اصطلاح در بعضی از روایات اشاره کرده، بعضی از دانشمندان ما هم که در مورد معاد مطلب نوشتن مشخص هستن که چه چیزایی هستش که به اصطلاح اونجا ظهور نداره. اگر فرض بفرمایید دل به مطالب درس های قبل توجه کنید، گفتیم که حساب و سوال مربوط به که کافر محض و مؤمن محض. بحث این هست که شخص در تمهیز کفر و ایمان افتاده نیفتاده. دقت فرمودید این وسطی ها چی؟ وسطی ها نه، میمونه حالا برای مرحله دیگه. خصوصیات دیگه هم هستش از خصوصیات درونی انسان که اونها هم دست نخورده هستش تا به صلاح قیامت، کاری باهاش ندارن. فرض بفرمایید یه حسابرسی هستش، حسابرسی الان بنده به شما ظلم کردم و مردم، اونجا کاری با من ندارن که حالا من به شما ظلم کردم و مردم. البته اگر جهت خلق باشه گرفتاری های خواهد داشت، ولی شما باید باشید و بیاید اینجا بالاخره بگید که آقا من از این راضیم راضی نیستم. ممکن است اینجا به ازایت شما داشته باشید، تحصیل اونجای من داشته باشید، ولی بالاخره حسابرسی هستش و حال چیزهای دیگه هستش که اینها خیلی هاش میمونه برای بعد. تمام حق و ناسی که انسان مرتکب شده اونجا ظهور نخواهد پیدا کرد. بعض چرا ظهور پیدا نخواهد کرد؟ چون برزخ با همه عظمتی که داره، با اینکه ریشه دنیا هستش، اما گنجایش همه حقیقت انسان رو نداره. توجه به این حقیقت معرفت نفسی خیلی لازم هستش که بهشت و جهنم در نفسند، نه نفس در بهشت و جهنم. دقت بفرمایید، ما اونجا با خودمون روبرو هستیم که چی شدیم؟ باز شدیم. یعنی نفسی که چی شده؟ باز شده. توجه داشته باشید به اینا، نفسی که باز شده. لذا وسعت نفس از عالم برزخ بالاتر استش. توجه داشته باشید، یعنی نفس شاکله انسانی بزرگتر از وضعیت برزخ هستش. برزخ نمیتونه همه شاکله رو نشون بده. توجه داشته باشید، همه شاکله رو نمیتونه نشون بده. کما که الان هم اینجوریست، الان هم ما الان شاکله داریم، دنیا میتونه شاکله ما رو نشون بده؟ ها؟ نمیتونه شاکله نشون بده. دنیا ما هستیم توش، داریم هم زندگی میکنیم، علی ظاهر راحت هم هستیم، اما دنیا نمیتونه شاکله انسان نشون بده. بذار همینجور سربسته است. یعنی درجه به این کلمه باز برای چندمین بار که دارم عرض میکنم، شرایط زیستی دنیا محدوده. شرایط زیستی دنیا بعضی از امور ما رو، کدوم امور؟ اموری که با شرایط زیستی دنیا تطبیق داره رو باش کار میکنه. با شرایط زیستی دنیا تطبیق کردیم سالمیم، تطبیق نکردیم مریضیم. این همین مقدار. اما باطن ما و خیلی چیزهای دیگه هم اینه اصلا جوابگو نیست، سربسته مونده. این قضیه سربسته میمونه. حالتهای انسان دنیا جوابگو نیستش. اگه دنیا جوابگو بود، خروج از دنیا معنا نداشتش که تحمل میکرده. یه موقع از طرف بهش انقدر فشار میاد که دق میکنه میمیره. دق میکنه میمیره یعنی چی؟ توجه داشته باشید، دیگه ما باید ساده نگر نباشیم دیگه. دق میکنه میمیره یعنی از شرایط زیستی دنیا چی میشه؟ خارج میشه. دنیا نمیتونه جوابگو باشه، ارضا تمکین نمیتونه بکنه شخص و شخصی که حالتهای بهش دست داده که این نمیتونه. باید مثل اینکه از پرده دنیا رو پاره میکنه میره تو کجا؟ میره تو شرایط برزخ، یه جایی که بتونه اینو ظهور بده. این حالت چی پیدا بکنه؟ ظهور پیدا بکنه. دنیا نمیتونه جواب بده این شرایط رو، یه دیگه از اینجا خارج شده شخص دیگه، تحمل نداره. یا خوشی ها بعضی وقتا طرف اینقدر ذوق زده میشه که از ذوق زدگی چی میشه؟ میمیره. یعنی این شرایطی که به شخص، به شاکله شخص فشار آورده، خیلی ماورای شرایط زیستی چی بوده؟ دنیا بوده. حتی ما مثلا از نظر روانشناسی یا از نظر فیزیولوژی میگیم که چی هستش؟ میگیم که آقا این ظرفیتش انقدر بوده. این ظرفیتش چی بوده؟ انقدر بوده. علی علیه السلام در وصف متقی میفرماید که اگر خداوند اراده نکرده بود که، ببین این بحث اراده خداست، تا بحث شرایط زیستی دنیا نیست. میفرماید اگر خداوند اراده نکرده بود که افراد عجل مشخصی داشتن، متقین از شوق ثواب و از ترس عقاب میمردن. یعنی روح اونقدر بزرگ میشه، عظمت داره، اونقدر شاکل هیجان زده هستش و اونقدر شاکل تأثیرپذیر هست که در شرط زیست اینجا نمیتونه بمونه. برای حمام که اینو میگه، خود حمام داره همینو داره میشنه از حضرت ها، خود حمام داره همینو میشنه. این جملات که تمام میشه حمام میمیره، حمام میمیره. یعنی چیزی علی علیه السلام به شاکله حمام انتقال میده که دیگه اینجا موندنی نیستش، دیگه اینجا موندنی نیستش. اگر در همین امر به خوبی دقت بکنیم و تعمق در دقت داشته باشیم، خیلی از مسائل برای ما به اذن الله و تا حدودی روشن می‌گرده. از جمله این مسائل، مسئله تمثل و تجسم، یعنی صورت پیدا کردن اعمال و همچنین عقاید و افکار و اخلاق و اوصاف است. تمثل و تجسم عمل یعنی صورت پیدا کردن آن، از همین موضوع سرچشمه می‌گیرد که عالم درونی و روحی ما در دنیا، عالم ظاهری ما در برزخ است و آنچه در دنیا در درون ما است در برزخ به ظهور رسیده و صورت پیدا خواهد کرد. این نکته تذکر بدم، این که من عرض کردم که نویسنده محترم اینجا فرمودن همه آنچه که ما در درون داریم اونجا ظهور پیدا خواهد کرد. اینطور نیست، نه که خود نویسنده بهش توجه نداشته باشه، نویسنده محترم به این نکته بسیار توجه داشته، در درس قبلی دقیقا بیان کردن، صریحا فرمودن چی هن؟ فرمود چی؟ فرمودن همه اونچه که ما در به اصطلاح عقاید، افکار، اخلاق، اوصاف داریم به مقتضای نظام برزخی ظهور پیدا خواهد کرد. این توجه داشته باشید، ایشون چند بار اینو تکرار کردن که موقعی تصور نشه که ایشون نسبت به این مسئله به اصطلاح توجه نداشتن، غفلت کردن از این مسئله. نه، دقیقاً برای ما چند بار ذکر کردن که اینجا که کلمه همه رو آورده ما به اشتباه نیفتیم. دقیقاً ایشون چندین بار فرمودن اونجا که از انسان، از عقاید کلی، آیه هوشتان که می‌خواید، عقاید، افکار، اخلاق، اوصاف، عادات، همه اونچه که در برزخ ظهور پیدا میکنه به مقتضای نظام برزخی هستش، یعنی اون مقدار که نظام برزخ تحمل داره و وسعت داره میپذیره، و الا حقیقت انسان از جهت اخلاق، افکار، عادات، عقاید به طور کامل و تام کجا ظهور پیدا خواهد کرد؟ در قیامت، نه فقط قیامت، و این توجه داشته باشید، نه فقط قیامت، در آخرت، یعنی قیامت با عمقی که داره، با عمقی که داره، یعنی انسان شاکل بی نهایت پیدا میکنه، و الا معنا نداره یه نفر توی عمق در جهنم به سر ببره بگن 300,000 سال در جهنم است. یا علی احسان فرمود برای یک گناه 100 سال عذاب هستش. 100 سال عذاب یعنی چی؟ یعنی اون چی که فشرده شده بود تو دنیا و برزخ هم جوابگو نبود داره تو جهنم چی میشه یواش یواش؟ اون کرده و اون گناه داره باز میشه و طول میکشه تا این شاکل خودشو نشون بده. 100 سال عذاب یعنی نمایش شاکلهی که یک گناه مرتکب شده. دقت بکنید، 100 سال عذاب زمان ظهور حقیقت هستش. ببینید چجوری هسته؟ زمان ظهور حقیقت هست. مثل که شما مثلا توی یه لونه هست یا مار مثلا 5 متری میخواد بیاد بیرون، سر مار بیاد بیرون که شما نمیدید این همه حقیقت مار هستش. شما همه ما رو که ندید، طول میکشه تا این ذره ذره که میاد بیرون تازه شما متوجه میشید. یه وقت زمان طول داره تا این کلش رو ظهور پیدا کنه، بگید بله این کل مار بود. مار هم که از نظر طول یکی نیستن که، ممکنه وقتی میاد بیرون شما تصورتون باشه 1 متره، ولی وقتی کامل بیاد بیرون دیگه متوجه میشید که چیه، که مثلا 8 متر مثلا طول مار بوده. پس وقتی میگیم در قیامت معلوم میشه، بازم اینم کافی نیست، در آخرت ظهور پیدا میکنه. اونم با چه عمقی؟ با عمق بی نهایت ظهور پیدا خواهد کرد. توجه داشته باشید. البته فضل خدا رو هم در نظر میگیریم. فضل خدا رو هم در نظر میگیریم. خداوند از فضلش هم خب به هر حال به انسان چیزی میبخشه. ولی به هر حال بهش با عمقی که داره و جهنم با عمقی که داره ظهور حقیقت انسان هستش. یعنی اون رو ظاهر میکنیم. بی نهایتی رو که ما در کجا کسب کردیم؟ در اینجا کسب کردیم. وقتی به این نکته متوجه شدیم، در برداشت از روایات وارده بصیرت و روشنایی خاصی خواهیم داشت و طبعا مواردی را که به تمثل و تجسم عملی از اعمال در آن اشاره شده به خوبی تشخیص خواهیم داد و علاوه بر آن به نکات موجود در هر موردی و نیز به دقایق و رموزی که در هر کدام از موارد هست متوجه خواهیم شد، البته تا حدودی که امکان دارد. از باب مثال، در موردی که کمی قبل به آن اشاره کردیم از زبان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در آثار وارده می شنویم که می فرماید هر کس می خواهد عالم او در قبر از موضیات زمینی که آسایش و آرامش او را به هم می زنند محفوظ باشد، باید در مساجد سکونت بیشتری داشته باشد. اگر در این بیان به دقت بپردازیم، علاوه بر این که خواهیم فهمید محفوظ بودن عالم برزخی انسان از موضوعات زمینی عبارت است از تمثل سکونت بیشتر در مساجد، به این نکته هم تا حدودی متوجه خواهیم شد که چرا بیشتر ساکن بودن در مساجد به صورت محفوظ بودن عالم برزخی انسان از موضوعات زمینی متوسل می شد که جلسه قبل توضیح دادم خدمتون. زیرا وقتی دانستیم مسئله تمثل از ظهور و صورت پیدا کردن درون، زیرا وقتی دانستیم که مسئله تمثل از ظهور و صورت پیدا کردن درون و خصوصیات درونی انسان در برزخ سرچشمه میگیرد، خواهیم دانست که در این مورد نیز این چنین است و این هم تمثل و صورت پیدا کردن یکی از خصوصیات درونی و روحی کسی است که در مساجد سکونت بیشتر دارد. یعنی با تأمل خواهیم فهمید که اگر کسی بیشتر اوقات و ساعات خود را در مساجد باشد و بودن وی در مساجد به معنی صحیح کلمه باشد، درون و باطن او و روح او به لحاظ انجذاب به عوالم بالا و اشتغال به معنویات از اینکه محل توارد مسائل مادی و زمینی و افکار و خیالات و خوشی‌ها و ناخوشی‌های ارضی باشد محفوظ بوده و این مسائل و اوهام به درون او و به عالم درونی و روحی او راه پیدا نمی‌کنند، به نحوی که در عالم درونی و در درون او برای خود جا باز کرده باشند. یعنی چی؟ یعنی تشکیل شاکله بدن، محکم نیست اون افکاری که چه در اوقات و ساعاتی که در مساجد است و چه در اوقات و ساعات دیگر به لحاظ تأثیر گذاشتن کثرت سکونت در مساجد. ببین یه نکته ظریف است، آدم وقتی در مسجد میره میشینه، همه ما همینطور هستیم، شما میرید تو مسجد، در مسجد انسان نه تنها نسبت به اعمالش حساسه که عمل خلافی انجام نده، نه تنها لطافت پیدا میکنه وقتی وارد میشه، توجه داشته باشید، بلکه نسبت به خیالات خودش هم حساسه. یعنی شما اوج حساسیت نسبت به خیالاتی که به ذهنتون میاد در مساجد هستش، در جاهای مقدس، و هر چقدر از تقدس بیشتری برخوردار بشه شما نسبت به خیالاتتون هم چی هستش؟ حساس تر هستید. ممکن است در مسجد یه خیال باطلی به ذهنتون بیاد، یه احساس ناراحتی بهتون دست میده، تو تو مسجد مکان مقدس این چه فکری هست من دارم میکنم، ولی اگه تو حرم حضرت رضا علیه السلام باشید احساس ناراحتیتون چیه؟ خیلی بیشتر هستش. اگر توفیق خدا بهتون بده به مکه معظمه مشرف بشید تو ایام حج، میبینید اصلا یه آدمی که شاید خیلی از نظر خیالات باطل به سرش بیاد، میبینید که اونجا اصلا ذهن قفل شده است، نمیتونه، فکر باطل نمیاد تو سرش، یعنی هی طهارت بیشتری بده کنه. یعنی طهارت مکان میاد روشی تأثیر میذاره، روش شاکله تأثیر میذاره، روی ذهن تأثیر میذاره، نمیذاره که شما چیکار بکنید؟ فکرهای باطل بکنید. این یعنی چی؟ این خیلی حقیقت بزرگی نشون میده که ما در بحث تغذیه باید در مورد این بحث بکنیم. بحث تغذیه یکی از به سر موارد بحث تغذیه همینجاست که شما وقتی ارتباطات سالم دارید کنترل فکری سالم تری خواهید داشت. فقط میکنید با فرشته که سر و کار داری، میگه رنگ و بوی فرشته میگیری، با انسان‌های پاک و مؤمن سر و کار داری، افکار پاک و درستی میگیری، تاثیر میذاره بود. با گرگ سر و کار داری، یه جایی که همه میخوان دیگه رو بدرن. شما مثلا برای چی میگن مثلا بدترین جاهایی که بازار هستش؟ چرا ورود حضور در بازار که ساواس میاره ها؟ چون اونجا همینطوری است که باطن طرفو نگاه کنی میبینی که باطنش دندونای تیزی داره، چنگای خیلی خشنی داره، قیافه ناجوری داره، این داره میدره مردم، بیشتر بخوره، بیشتر بدزده، بیشتر خون مردم بمیکه، اینجوری است دیگه باطل قضیه، اینطوری است. اونجا اینجوری است، یعنی میافتی تو کار مثلا خرید و فروش تجارت این شکلو داری. برای همین واسه اگه شخص متقی نباشه، روح الهی برش حاکم نباشه، تغذیه درست حسابی نشه، به محض اینکه وارد این مسائل بشه میشد فتنه. در قرآن داره دیگه، اموالکم چی؟ اموالکم و اولادکم فتنتون، فتنه هستن، مای آزمایشن. یعنی اگر توجه نداشته باشی میبله تو رو. ولی شما تو مسجد میای این حالتو داری؟ نه، تو مسجد هستی آرامش داری. اگر بیان دم دکونت بگن آقا صد تومن به من کمک کن، کمک شاید نکنی، ولی تو مسجد نشسته امام جماعت اعلام میکنه آقا برای محتاجی من نیاز داریم، ببین تو مسجد طرف دستش راحت تر میاد چی بشه. نه برای خودنمایی ها، بحث خودنمایی جای دیگه است، بله ممکن است بعضی ها ریا کنن در مسجد یه چیزی بدن، ولی انسان راحت تر در مسجد کار خیر انجام میده. مسجد آقا یه مثابه، این دقت کنید یه سمبل هست. جبهه چی بود؟ جبهه فوق العاده اثرش از مساجد بیشتر بود. شما همه تون هم رفتید جبهه دیگه خبر دارید نیون چجور بود دیگه، اونجا چقدر آدم دعوت به خیر میشد. اصلا دعوت به خیر چه؟ یعنی چه؟ اونجا اصلا فرار از دنیا بود. شما مسابقات برای شهادت رو شما تو اینجا نمیتونی رفت بگی تو مسجد فقط بیه برش بگی این یه همچین احساسی برش راحت دست بده. اونجا بود که اینطوری بود، جو اونقدر عالی بود که شخص به محض ورود اونجا خصوصیاتش تغییر میکرد، شروع میکرد یه ذره حق رو میگرفت و این یه ذره حق دریایی از باطل تو وجود او خاموش میکرد. طرف 40 سال سن داشت، 40 سال شاکله منفی ساخته، وقتی میمد توی جبهه در عرض مثلا چند ماه شاکله 40 ساله رو آب میکرد. تا به شهادت میرسید. اینقدر قدرت حق زیاده، اینقدر زیاد هستش. 40 سال یعنی بی نهایت جهنم رو یه دفعه خاموش کرد، طی کرد راه رو با سرعت، طی کرد همه رو خاموش کرد. چرا؟ چون جو اونجا اینجوری است. شما در مسجد که حالت درندگی ندارید، در بیرون از جهات درندگی دارید. در بیرون که شما میبینید که آماده تر هستید برای عصبانی شدن، برای برخورد کردن با دیگران، برای تند شدن، برای کار خلاف. اونجا اینجوری نیست که لذا یک کسی بیشتر سکونت در مساجد داره، اونم با نحو صحیحی که ایشون فرمود دیگه، نحو صحیحش بیشتر سکونت داره. در برزخ از در عالم قبر و برزخ از موذیات، اون حیوانات که اذیت می‌کنن در امان هست. چرا؟ چون خودش دیگه اون حالت در رنده خون نبوده، نه مار بوده، نه عقرب بوده، نه چیزی بوده، شاکرش مار و عقرب نداشته. اما اونایی که دور هستن چی؟ اونایی که دور هستن قطعاً تو برزخ مار و عقرب سراغشون میاد، چون عالم بیرون عالم چی هستش؟ عالم تزاحم هست، عالم اختلاف هست. در مسجد هست که شما اختلافات کنار میذارید، در مسجد هست که میگی بابا دنیا چی هستش، میتونی دل بکنی. در مسجد هست که تو هی به وحدت نزدیکتر میشی، قلب ها به هم نزدیکتر میشه. تو بیرون که همش رقابت هست، تو کی ببره، کی ببازه، نمیدونم این بیشتر رای بیاره، اون بیشتر رای بیاره، این صندلی بگیره، اون میزو بگیره، همش اینجوری هستش. اینطوری هستش. لذا برای کسایی که با جهنم سر و کار دارن، با مار و عقرب سر و کار دارن، با آتش سر و کار دارن، شما میدونید دستورات عبادی چی میشه؟ سنگین تر است. چرا؟ یا به میزانی که با جهنم سر و کار داری باید بتونی با آدرش پاک بکنی دیگه، به میزانی که بارت سنگینه، از یعنی هر مقدار کسرت بیشتری شما داری در خارج، باید یک ساعت بیشتری بذاری برای چی؟ برای وحدت، برای اونجایی که قلبت از همه اینو بتونه کنده بشه. لذا نماز شب به پیغمبر چیه؟ واجبه پیغمبر نماز شب بخونه. نخونه نمیتونه. بار انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یه بار سنگین رو به تو ما گذاشتی، به دوش تو یه بار سنگین رو گذاشتی. این اگر نماز شب نخونه با عالم ملکوت و ماوراء طبیعت ارتباط نداشته باشه، این بار رو نمیتونه بره. در نظام اسلامی هر کسی مدیر هست، مدیرها مستحق‌تر هستن نسبت به سایر افراد، نسبت به زیر دستاشون و سایر مردم مستحق‌تر هستن نسبت به چی؟ نسبت به عبادت. بعضی وقتا یاد میگه آقا شما بیا به کار مردم برس، عبادت بجز خدمت خلق نیست. حرف چه تیست آقا، این یعنی چه عبادت بجز خدمت خلق نیست؟ بله عبادت خدمت به خلق روزی از عبادت است، این محفوظه اسلام سر جای خودش. اما بجز خدمت خلق نیست، این چه حرفی هستش؟ یا آقای از این مقدسین ایراد میگرفته بعضی از این مدیرها، میگه آقا شما بیاید به کار مردم برسید، شما این ایام مثلا اعتکاف ماه رجب چرا رفتید اعتکاف بکنید؟ شما عقلا بیاید تو مثلا نه آقا. امام امت سلام الله علیه الگوی ما بود، شما جون در ماه محرم فشار کاراش کم میکرد، در ماه رمضان کم میکرد، ملاقاتا کم میشد، دیدارا کم میشد. باید این چنین باشه اصلا. کسی با کسرت، اگر کسی با کسرت ارتباط برقرار بکنه و بعد نتونه به وحدت، در وحدت این عوارضی که از کسرت گرفته تخلیه بکنه، اب بمبره، هی داره موازنه جهنم به ضرر او چی میشه؟ پایین میره، هی سنگین‌تر میشه. میفهمید شما در یک جمع میرید، در مجلسی نشستید با دوستانتون، رفتید مهمانی، کسی آمده خونتون که رفتید منزل جایی، در یک مجلس نشستید، در مجلس که نشستید یه موقع مجلس مثل مجلس الان مجلس تذکر است، بحث دیگه است. اما غیر از این تمام که شد سلام کردیم، حالا میخوام بشیم ما هم دیگه چیکار کنیم؟ جب بزنیم. هم چای بخوریم، میوه بخوریم، صحبت کنیم، از این طرف اون طرف بگیم. میگه این داری از کجا دور میشی؟ از وحدت داری دور میشی، داری میای توی کثرت. بعد به مجلس که تموم شو این ذکر رو بگو: سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام والحمد لله رب، و سلام علی المرسلین، والحمد لله رب العالمین. این کفاره اون مجلس هست که تو رفت توش نشستی، اینو بگو که اون تبعات اون مجلس برای شما چی بشه؟ برداشته بشه. چرا پیغمبر روزی 70 مرتبه استغفار میکنه؟ انه لا یغان و علی قلبی فاستغفر الله 70 مرتبه. گاهی وقتا یک غینی، یک یردی، یک پرده رو قلبم بنشینه و من 70 مرتبه استغفار میکنم. یعنی چی؟ تو کجا نشسته به قلب پیغمبر؟ اونجا که پیغمبر تنهاست؟ خیر، اونجا که پیغمبر مردم سر کار داره، اونجا که با کسرت سر کار داره. بس یه جیه 57 چرا نمیتونه 57 بمونه؟ چون 57 و بس یه جبهه یک سر در مکان مقدس هستید. او چرا نمیتونه 57 و جبهه بمونه؟ به قول حضرت امام در پیچ و خم مسائل زندگی دچار غفلت میشه؟ چون اون موقع که در جبهه بود داشت از محیط مقدس تغذیه میکرد، بعد از جنگ خارج شد آمد دوچار کسرت شد، زن و بچه و کاسبی و محل کار و اداره و اینها. درست ظاهرا اسمش رو میذاریم جهاد، میگیم جهاد از سازندگی است، خودکفایی است، نمیدونم چه از چه از چه هست، ولی اشتباه نباید بکنیم. هر چه باشه کثرت هستش، هر چه باشه رنگ دنیاست، شیطان خدعه میکنه با انسان. آقا سوبر مقدس پدر در میاره با انسان، گول میزنه انسان. آقا اینجا جهاد است، من باید سر خودم کلا میذارم، من باید برم توی مجلس، باید بشم، اگر نرم اسلام به خطر است، من احساس تکلیف شرعی میکنم. بعدم با هزار تا سوء استفاده از بیت المال و دیدم کلا کردن، استفاده از امور بیت المال، میخوام برم توی مجلس بشم رو صندلی. نمیشه اینجوری اصلا، جور در نمیاد. چرا 57 و بسیجی نمیتونه بسیجی بمونه؟ در پیچ و خم مسائل زندگی دچار غفلت میشه. چون موازنه به هم خورد. آقا اون موقع در جبهه بود، جهاد میکرد، اول تغذیه معنوی هم میشد، الان آماده به مقداری که دیگه از جنگ داره دور میشه، هیچ پیچ و خم مسائل زندگی است. کو نماز شبا؟ نماز شبا جبهت باهات هست یا نه؟ کو زیارت عاشورا؟ کو ارتباط با برادران بسیجی؟ کو اون جمع ها؟ نیست. کون عزاداری ها نیست، کون سخنانی شنیدن ها نیست. موازنه داره به هم میخوره. وقتی به هم خورد دقت بکن، شاکله داره به هم میخوره اونجا، شاکله به هم خورد. کی 57 میمونه؟ کسی وقت بعد از جنگ آمد، از جنگ که آمد حواسش رو باید چیکار بکنه؟ ارتباطات صفر برقرار شد. هیئت های گردان های بسیج هستی، گردان های لشکر ها الان هیئت دارن، بچه بسیجا جمع میشن هفته یه روز اون گرداناشون، عزاداریشون دارن، حواسشون هست که چی به چی هستش. فراموش نشدن، فراموش هم نکردن. یکی نگه در ذهن ما بیاندازه ما بعد بفهمیم که آقا الان دوران سازندگی است، ما باید چنین بکنیم چنان بکنیم. خیر آقا، دوران سازندگی سر جای خودش است، اما دوران سازندگی زیارت شده میتونه کنار بذاره، مگه نماز شب میتونه کنار بذاره، مگه قرائت قرآن میتونه کنار بذاره، مگه خلوت و ذکر میتونه کنار بذاره، مگه جلسات علمی و موعظه میتونه کنار بذاره. خیر آقا، ما نمیرسیم، سرمون شلوغ هست، گرفتاریم، کار زیاد داریم، برای اسلام باید شب و روز بودیم. آقا معظم رهبری فرمود انسان همیشه محتاج به نماز هست و در مواقع خطر محتاج تر. یعنی تو که مدیر هستی به مراتب از همه بیشتر محتاج به نماز هستی، به مراتب بیشتر از همه محتاج به موعظه شنیدن هستی. ما رسم است اگر جلسه اخلاق کلاس سخنرانی هست مدیره پا میشن میرن، انگار احتیاج به موعظه ندارن، زیر دستا باید بشینن، اون آبدارچی و نمیدونم نیروهای جز بشینن، کارمنده اونجا روزه گوش بکنن، سخنرانی گوش کنن، کلاس گوش کنن، رئیس پاشو بره تو دفتر، پاشو بنازه رو پاش، یا به خدمت به اسلام برسه. به قول خودش پیامبر جهادگرا وقتی برمیگردن فرمود مرحبا بقوم، مرحبا خوش آمدید ای گروهی که جهاد اصغر رو تمام کردید و بقیه علیه من جهاد اکبر، جهاد اکبرتون باقی مونده. عرض کردن اول جهاد اکبر، جهاد اکبر چیست؟ همون جهاد النفس. کو ما بعد از جنگ، از جنگ و از صحنه‌های مقدسی که خود به خود و اتوماتیک ما رو تغذیه میکرد در آمدیم، پرداختیم به جهاد نفس، وقت گذاشتیم براش، اطلاعات کسب کردیم در مورد نفس، نفس شناسی کردیم، دشمن شناسی کردیم، روش مبارزه با این رو شناختیم، مکانی رو شناختیم که قوت بگیریم و قدرت بگیریم برای مبارزه با نفس. خیر، همون خطری که امام تحقیق کرده بود و بعضی از شهدا رحمت الله علیهم اونها هم تذکر داده بودن پیش آمد و همه خیلی رو باد برد. چرا میگن وقتی امام زمان علیه السلام به زمان ظهورش نزدیک میشه، در حد چقدر به زمان ظهور نزدیکتر میشیم، مؤمنین دونه دونه میبرن. اگر کسی از اول درست تغذیه بکنه که اینجوری نیست، اگر کسی حواسش باشه بعد از زنجه ها در اکبر داره که اصلا نمیبره، معنا نداره برای بسیجی که درست تغذیه کرده و درست فهمیده به بریدن چه معنایی داره. آقا متاسفانه این هستش که ما برای اون یه جبهه معنوی، جبهه ایجاد کرد، اول انقلاب ایجاد کرد، اما تو اما با آگاهی نبود. اون آگاهی که نیست انسان راحت از دست میده. حاج عبدالله میگه همه خدایا میگن ما را عاقبت بخیر کن، من میگم منو اول بخیر کن. اول بخیر یعنی چی؟ یعنی از اول آدم سرنخ تو دستش باشه، متوجه باشه. این هر چقدر شرایط پیش میاد، شرایط مختلف او رو دور میکنه. همون جوری که هست هستش میمونه، همون جوری که هست هستش، هیچ دورش نمیکنه. این باید به این نکته با توجه داشته باشیم. خب حالا اینا گریزایی هستش که بی مناسبت نیست این گریزها زده بشه، بعدها هم فرصت نمیکنیم بحثای مستقلی در این زمینه داشته باشیم، حالا به مناسبت بد نیستش. پس این مسئله تاثیرگذاری محیطهای مقدس چه جوری هست، ارتباط هر چقدر مقدس باشه همین هستش. فقط مسجد نیستا، از مسیح علی نبینا و علیه و علیه السلام. سوال میکنن من نجالس با کی مجالست بکنم؟ فرمود من یذکرکم الله رؤیتو، کسی وقتی میبینیدش یاد خدا بیفتد، یاد خدا بیفتد. بعضی این چنین نیستن، بعضی ما وقتی میبینیمشون یاد خدا، یاد معنویت، یاد خوبی نمیفتیم، آرامش به ما نمیدن. وقتی میبینمشون به دنیا میفتیم، میبینمشون ما رو به تجملات میکشونن، به خیال میکشونن. یعنی من به جای که میبینمش یاد باطنم بیفتم، یادم میفته که ای من چرا مثلا سیبیلام اینجوری، من سیبیلامو یه جور دیگه بزنم، ای چرا من ریش دارم اینجوری کنم، موامو برم مثلا بدم آرایشگاه اینجوری بزنم. یاد عینکم و کیف سامسونتم میفتم، یاد کت شلوارو نمیدونم کاپیشنم میفتم، یاد میزم میفتم و یاد نمیدونم زواهر میفتم. اونی که شما وقتی باش ارتباط دارید، یاد این چیزا میاندازه شما رو، شما رو در این چیزا غرق میکنه، قصه این چیزا رو هم مغم این چیزا به دلتون وارد میکنه، معاشر مبارکی نیست. کسی وقتی باش صحبت میکنید یه سر در دل شما هیجان ایجاد میکنه، هیجانش هم از نوع کثرت هستن، همه شما رو به دوری میکشونه، مبارک نیست شما. ولی وقتی با یک کسی برخورد میکنید که نه شما رو دائم دعوت به چی میکنه، نگاهش، رفتار با اون، معاشرت با اون، غذا خوردن با اون، رفت آمد، دوستی، شما رو به وحدت میکشونه، شما رو هی به درون میبره، او مبارک است، با او معاشرت بکنه. لذا عرض کردم دقت بکنیم که مسجد یه چی هستش، یه سمبول هست از سلام، ولی خب چیزای دیگه هم هستش که اثرات بسیار عمیقی در این مدل در النظر الى وجه العالم عباده، النظر الى باب العالم عباده، به در خونه عالم نگاه بکنید عبادت است. چون در خونه عالم هم همینجوری، شما وقتی به خانه عالم نگاه میکنید اون ملکوت روح او هم در این ساختمون و در این در خونه هم تاثیر داره. نگاه بکنید، نگاه کردن به دریا عبادت است. چرا؟ چون شما رو به یاد عظمت خدا میاندازه، یعنی میبره توی از کثرت جدات میکنه، متوجه مبدع میکنه، تو وادار میکنه این عظمت دریا، اینو که تو سجده بکنی، برو در قلبت سجده بکنی، تسلیم بشی، وادار میکنه تو رو از انانیت و از خود بزرگ بینی و تکبر جدا بشی. خصوصیت درونی کسی در بیشتر اوقات خیش، خصوصیت درونی کسی که در بیشتر اوقات خیش ساکن مساجد است این چنین است و در درون او جایگاه مسائل زمینی و امور مادی نیست و باطن او باطن ملکوتی و نوری و محل تابش انوار الهی و حقایق علوی است. این حقایق بالا، درون و باطن او را انجذاب به سوی عوالم قرب و انجذاب به سوی وطن اصلی و اشتیاق به علیین فرا گرفته و جایی برای خیالات و اوهام زمینی و دنیوی باقی نگذاشته است و از ورود آنها محفوظ نموده است. المؤمن فی المسجد کسمک فی الماء، مؤمن در مسجد مثل ماهی در آبه، یعنی داره حیات میگیره، اما از کدوم حیات؟ حیات طیبه. چپ سمک فیلم ها، یعنی وقتی میاد بیرون عرضی اومده بیرون، جایگاهش کجاست؟ مسجد است. یعنی اصلا مسجد جایگاه اصلی ماست، توجه داشته باشید. بیرون اومدیم اشتباهی هستش، موقت بیرون اومدیم، برای کاری بیرون اومدیم، ولی باید برگردی کجا؟ برگردی مسجد. باید جایگاه تو مسجد هستش. هیچ کاری تو رو از مسجد موندن در مسجد و مسجدی بودن در از ارتباط با مشاهد مشرفه جدا نباید بکنه. از حرم و امام و امامزاده و قبرستون و نمیدونم از این نباید جدا بکنه. از زیارت نمونی. یه اگه موندی سر کلا رفتی، باختی، داری سرمایه بی نهایتی رو از دست خواهی میدی. یه باید بهش توجه داشته باشی. انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر. ببینید چقدر عظیم هست این آیه. فقط کسانی به تعمیر مساجد میپردازن که ایمان به خدا و روز قیامت دارن. یعنی توجه به مسجد، عمران و آبادی مسجد یک اندیشه بلندی میخواد که یه نفر سرمایه گذاری کنه برای مسجد ساختن. برای مسجد هم باز عرض کردم یه چی هستش؟ یه سمبول هستش، یه سمبول هستش برای امور مقدس، اموری که انسان سازی درش صورت میگیره. همین درون و همین عالم درونی در عالم برزخ با همه جزئیات به ظهور رسیده و صورت پیدا میکند و عالم برزخی مخصوص انسان را تشکیل میدهد که در روایات با کلمه قبر و قبر انسان و قبر او به آن اشاره میشود. هر خصوصیتی برای خود ظهور خاص و صورت خاصی دارد، انجذاب به سوی عوالم قرب صورتی دارد و هر حرکتی معنوی و هر عبادتی صورتی دارد و هر فکر و هر محبتی به صورتی در می آید. و از جمله این که ساکن بودن در مساجد در عالم برزخی مخصوص وی از صورت خاصی برخوردار می گردد و برای خود نقشی دارد و آثاری در آنجا بر آن مترتب است. از جمله این آثار این است که عالم برزخی انسان را از یک سلسله موجودات نفرت انگیزی که به هر جا راه پیدا بکنند اذیت نموده، سکون و آرامش و آسایش را به هم می‌زنند و صور برزخی خیالات و اوهام زمینی و مسائل مادی هستند حفظ می‌کنند. خب اینجا دقیقاً مرز بین صور مقدس که در استخدام شیطان هستند با صور مقدسی که انسان سازند معلوم میشه. چون حکم چی است؟ حکمی است کسی در مساجد بشینه این خصوصیت درش داره. اگه کسی مسجدی بود این خصوصیت درش نبود چی؟ مسجدی بود بد اخلاق بود، مسجدی بود نمیدونم حرز بود، مسجدی بود فاسد بود، مسجدی بود چه اینجوری هست. حاجی هستش دزد دستش، حاجی هستش نمیدونم خون مردمو دستش میکنه. چند بارم مکه میره، چند بارم عمره میره. دقیقاً مرز بین صور مقدسی که در استقطاب شیطان هست تا صور مقدس انسان ساز همین است. اگر دیدیم کسی مسجدی هست و این آثار مترتبش نبود، بدونیم مسجد بودن و مسجدی بودن یه حربه شیطانی است برای اینکه او رو سرش رو گرم کنه برای ادامه چی؟ جنایاتش. برای اینکه به او یک آرامش وجدانی بده، بگه بابا تو مسجدی هستی، تو مقدسی، تو آدم خوبی هستی. که این خلاصه نفس لوامه کاری با شخص نتونه بکنه. بذار شخص تو قالب مسجدی بودن به مفاسد خودش ادامه بده. توجه داشته باشیم به این نکته. به طوری که در دنیا سکونت بیشتر در مساجد درون انسان رو از ورود مسائل و اوهام زمینی حفظ میکند، در برزخ نیز صورت برزخی سکونت در مساجد عالم برزخی یا قبر انسان را از ورود صور برزخی اوهام و مسائل زمینی محفوظ میدارد. ببینید به این کلمه چقدر تاکید داره. رفقایی که میان میپرسن که آقا ما چیکار کنیم این ذهنمون پاک شه، یه فکرای باطلی میاد تو سرمون، نمیخوایم بیا خواهیم داره ارتباط رو مسجد بیشتر کنم اگه کنترل نشد، اگر ضعیف نشد. این مسئله کاملا مجربه، یعنی 100% نتیجه داده. اینو بهتون بگم، خیلی وقتا هستش فکرهایی به سر انسان میزنه که انسان نمیتونه از شرشون خلاص بشه، اوهام میاد به سراغ انسان که انسان میبینه خیلی قوی هستش، نیازهای در درون انسان انسانو اذیت میکنه که انسان نمیتونه در مقابلش مقاومت بکنه. اما بخت یاری میکنه یا خودش زرنگی میکنه، یک دفعه خودشو در یک میدان قوی معنوی میاندازه، یه دفعه میبینه اون اوهام و نیاز ها همچین رنگ باختن و همچین بل کردن انسان رو در رفتن که این فکر نمیکرد اینو به اینقدر ضعیفی باشن. اما اون اوهام کجا میتونه انسان رو گیر بیاندازه اذیت بکنه؟ اون نیاز کجا میتونه اونقدر قوی بشه که انسان رو وادار به حرام بکنه؟ زمانی که تو از پشتیبان معنوی برخوردار نیستی، از میدان معنوی دور هستی. برو پناه ببر به خانه خدا، پناه ببر به میدان معنوی، میبینی که ای بابا این چه فکرایی بود ما کردیم، عجب چیزایی که برای خودش حیولایی شده بود تو درون ما، داشت ما رو راستاسی به کجاها میبرد. بعد داری میگه ای بابا ما نگاه ما کجا بودیم، الان کجا هستیم، چی فکر میکردیم، چی شد. یه نفری که اسیر اژدهای نفس هستش و ذلیل و ضعیف افتاده در یک برخورد با یه شخص قوی که 10 بار شیطون رو زده زمین، قوی میشه. دیدید این بچه های ضعیف تو محله ها مثلا یه نفر برشون قیافه میگیره، همش از این میترسن، همش از این میترسن. یه دفعه مثلا یه رفیق پیدا میکنه هیکلدار قوی مثلا متدین، میگه بی خیال من هر جا هستی کمکت هستم. اتفاقا مثلا یه موقع میبینی که همین پسری که اذیت میکنه رو جلو همین ضعیفی میگیره، یه گوشماری حسابی بهش میده، اوهت او رو خورد میکنه و میریزه زایش میکنه. این میبینی خود به خود چی میشه؟ قوی میشه. امام فرمود ملت ما یه پاسبان میاد حکومت میکرد، حقیقت اینجوری بود. یه پاسبان یادمه دقیق یادمه که یه پاسبان میاد دم بازار دوات میزد همه میبستن، یا باید یه چیزی به رشوه میدادن. حالا ملت الان چی باج میده اصلا؟ چی باج میده؟ من در عملیات کربلا یکی یادم، یکی دوستید بود در بسیج، یه لحظه خیلی حساسی بود توی آزادسازی مهران، نیرو هم کم بود، احتیاج هم به اسلحه بود، یه قسمتی مسافتی این یه دفعه از خط ما گذشت، یعنی اون مرحله که بین ما و عراقی ها صف بندی شده شلیک میکردیم به هم دیگه، دست خالی رفت اون طرف، رفت اون طرف و یه دفعه بعد چند دقیقه دیدیم چند تا عراقی رو همینجوری گرفته داره میاره، بعد با یه عالم اسلحه. گفتم چجوری این کارو کردی؟ گفت رفتم یه نعره زدم، یه داد کشیدم، این قدرت کی به این داده؟ یه موقع اصلا میگه حالا شمشیر دستش تا بخواد و نزدیک بشه من داد بزنم یه ذره جا میخوره، اصلا اصلا شلیک بکنه طرف کشته. گفت داد زدم اینا همه اصلا گوشت زمین دستش نیستن بالا، همه برداشته بود. خدا رحمت کنه من مزنگنه خودمون تو ورفز مقدماتی همینجوری بود، دست خالی رفت، یعنی همین رو دستش، این دستش اینجوری گردن دو طرفی تو اصلاً هاشون اصلا دست خود عراقی ها بود نه دست خودش، اینجوری با اصله از تو خط عراقی گردنش رو کشید و برد بیرون. گوبی آقا اصله کم داشتی اصله بردید. اینو این بچه زبانش اگه پاسمون به این نگاه میکرد ممکن قبض روح بشه بعد میخواد، ولی کی به این همچه قدرتی داده؟ یه دفعه میای پیش کسی، یه روحانی، یه ولی خدایی که 100 دفعه شیطان رو زمین زده، اونقدر قدرتمنده، اونقدر قدرتمنده که اگه باطن او رو نگاه بکنی میبینی که باطن او هزاران صدها هزار ریسمان بهش هست، به باطن این روی سرات داره راه میره و هزاران انسان هم به این ریسمان هایی که او دستش هست آویزون هستن، داره اینها رو تو جهنم بالا میکشه و میبره با خودش هستن، نه تنها خودش داره روی سرات میره بلکه همه انسان داره با خودش میره، یه همچین وجود قدرتمندی. یه دفعه انسان میاد در جاذبه معنوی او قرار میگیره، یه آدمی که شجاع هست، نترس هست، بعد میبینی طرف اصلا تمام اون قیافه های وحشتناک شیطان، اون کلکلی خوندن ها، اون اژدهای اوهامی که شخص رو اذیت میکرد و او رو در یک موضع انفعالی قرار داده بود، داشت دیگه خودکشی میکرد، نزدیک بود دیگه خودشو بکشه، اینجوری اصلا یه فقط فشار بهش میاد، نه یه دفعه همه رنگ میبازه و میره و شخص احیا میشه، زنده میشه. دقت بکنیم که اینها همش سمبول هستن، بمونه صور برزخی بعضی از اعمال دیگه بمونه برای جلسه بعد که روایت میخونیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.